الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر مکلف، حالا یا به تعبیر شیخ مکلف یا به تعبیر ایشون بالغ، هر دو مقصود مجتهده. قرار بالغی هم که ایشون گفته به قرینه اون مقلد معلوم میشه از مقصودش از بالغ مجتهده. شیخ انصاری هم که گفتیم مقصودش از مکلف مجتهده. مجتهد اگر التفات به یک حکم شرعی پیدا کرد، اگر قطع به اون حکم شرعی پیدا کرد، خب باید به قطعش عمل بکنه. اگر قطع پیدا نکرد به اصول عملیه. منتها ایشون قطع و توسعه میدن، میفرمان قطع یه وقت حقیقی وجدانیه، یه وقت قطع تعبدیه، که برای قطع تعبدیش ما سه مورد ذکر کردیم. من یه وقت قطع 100% دارم، هیچ روایتی هم ندیدم و قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه. خب اینجا الان این قطع من برای من حجته و تعیین وظیفه میکنه برای من، و من وظیفم همش حتما نماز جمعه خوندنه، این که روشنه. یه وقت نه، قطع پیدا نکردم، زراره گفته نماز جمعه واجبه. خب زن برای انسان میاره، قطع چه نمیاره؟ زن خاصه، دلیل بر اعتبار قول زراره داریم. اینجا من باید نماز جمعه بخونم. چرا؟ برای اینکه زن خاصم به منزله قطعه، یعنی زن خاصم قطع از تعبدن به حکم شاره. ولو از قول زراره من قطع پیدا نکردم، اما همون زنی که پیدا کردم به منزله قطعه. پس این یک فرده قطع تعبدی. فرد دوم، خواب دیدم نماز جمعه واجبه و زن برام حاصل شده. خب اینجا این زن که حجت نی، با مقدمات انسداد این زن رو حجتش میکنیم، البته بنابر کشف. اگر ما این مقدمات انسداد رو قبول کردیم و کشفی شدیم، این زن به وجوب نماز جمعه از ناحیه خواب عین زن حاصل از قول زراره میمونه. چرا؟ چون ما اگر کشفی شدیم، معناش اینه این مقدمات کشف میکنه که شارع این زن رو برای من حجت کرده. پس نتیجتا من چقدر پیدا کنم نماز جمعه واجبه باید بخونم، چه از راه قول زراره زن پیدا کنم باید بخونم، چه از ناحیه خواب بنابر کشف زن پیدا کنم بازم باید بخونم، چه از راه اصالت البراعی شرعی بنابر قول صاحب معالم و شیخ بهایی که دیرو آدرسشو از رسائل دادیم. این چند نفر بزرگوار معتقدن که اصالت البراعی شرعیه اینا از ادله زنیه است. پس نتیجه چی شد آقا؟ چه قطع 100% به حکمی پیدا کنی، چه از قول زراره زن پیدا کنی، چه از خواب زن پیدا کنی بنابر کشف، چه از اصالت البراعه زن پیدا کنی بنابر مذهب معالم و شیخ بهایی، در تمام اینجا شما قاطعی. یعنی تمام اینا مندرج است در اون یحصل له القطع. مکلفی که توجه به حکم شرعی داره، قطع اگر براش پیدا شد باید بر طبق قطعش عمل کنه، تمام اینا رو شامل میشه. حالا اگر اینها نبود، یعنی مقدمات انسداد شما قبول نداشتی یا حکومتی بود، اینجا به حکم عقل باید شما رجوع بکنی، به این زن حکومتی. یعنی عقل میگه بعد از تمامیت این مقدمات من به تو حکم میکنم باید بر طبق این زن عمل بکنی. خب این دیگه چی میشه؟ این دیگه جزء لم یحصل القطعه. اگر ما انسدادی کشفی میشدیم جزء حصل له القطع بود، اما الان که حکومتی شدیم جزء یقطعنی، جزء غیر قاطع حساب میشه. حالا اگر شما از اینم دستت کوتاه بود، باید رجوع کنی به اصول عقلیه. اصول عقلی هم فرقی نمیکنه، عقلی محض باشه مثل تخییل، یا عقلی غیر محض باشه مثل براءت و اشتغال. عنایت میفرمایید این براءتی که ایشون میگه اینجا براءت عقلیه، غیر اون براءت شرعی است که اون جزء افراد قطع بود، اما این براءت عقلیه. از شدم دیرو اصول ما چهار جوره، بعضیا شرعی محضه مثل استصحاب، بعضیا عقلی محضه مثل تخییل، بعضیا هم عقلیه هم شرعیه مثل براءت و اشتغال. اون وقت براءت شرعیش از افراد حصل له القطعه،
اما براءت عقلی جزء اونجایی که قد پیدا نکرده. پس نتیجه چی شد؟ اگر مجتهدی به یک حکم شرعی، مثلا وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، اگر مجتهدی توجه به این حکم پیدا کرد، اگر براش قطع حاصل شد که باید طبق قطعش عمل بکنه، حالا میخواد قطع حقیقی یا قطع تعبدی با هر سه قسمش، اگر از اینها دستش کوتاه بود باید رجوع بکنه به ظن حکومتی، یعنی همون عقلی که در زمان انفتاح میگه قطع حجته، همون عقل در زمان انصداد میگه ظن حجته، باید به اون ظن عقلی مراجعه کنه. اگر او هم نبود به اصول عملیه عقلیه، حالا یا عقلیه محضه یا غیر محضه. حالا ایشون میفرماد اون دوتا اصلاحی که در عبارت شیخیشون انجام داد میخواد نتیجه بگیره. در کلام شیخ اگر مراجعه کرده باشین یه حکم بیشتر نداره. مکلف اذا التفت الی حکم شرعی، این کلمه حکم از یک جهت عامه، ایشون تخصیصش زده، از یه جهت خاصه، ایشون تعمیمش زده. حکم هم شامل حکم انشائی میشه، هم شامل حکم فعلی میشه. ما دو جور حکم داریم، یه وقت شارع احکامی رو انشا کرده در لوح محفوظ ولی هنوز ابلاغ نکرده، این حکم در مرحله انشائه. وقتی به مرحله ابلاغ برسه و پیغمبر بفرماد، اون موقع میشه حکم فعلی. خب ظاهر عبارت شیخ اینه، میگه اگر شما قطع پیدا کردی به حکم، واجبه به قطعت عمل بکنی، با حالی که حکم انشایی که واجب العمل نی. از کدم اگر راه ریاضه من توانستم بفهمم که در لوح محفوظ یه چیزی واجبه، لازم نیست عمل بکنم. چرا؟ ما مکلفیم به واقع واصل. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما به انشائیات چه کار داریم؟ ما باید به آتاکم الرسول عمل بکنیم. پس بنابراین حکم فعلی، یعنی اگر من قطع پیدا کردم به یک حکم فعلی واجب عمل بکنم، و الا اگه قطع پیدا کردم از راه ریاضت به یک حکم انشائی، اون واجب العمل نیست. پس این یه اصلاح، یعنی مایه در کلام شیخ که عامه، هم شامل فعلی میشه هم شامل انشائی، یعنی اگه قطع پیدا کردی به حکم انشائی واجب عمل بکنیشون، نه تخصیص در فرمود اون حکمی واجب العمله که به مرحله فعلیت برسه. همین حکم از یه جهت دیگه خاصه، ایشون عامش میکنه. شیخ که فرموده حکم، مقصودش حکم واقعیه به قرینه اون شک، مقصودش حکم واقعیه. ایشون میفرماد نه، چون عبارت شیخ معناش اینه اگه قطع به حکم واقعی پیدا کردی باید عمل بکنی، با حالی که فرقی نمی کنه من چه قطع پیدا بکنم به احکامی که از امارات شرعیه میگیرم که میشه حکم واقعی، چه قطع پیدا بکنم از راه اصول عملیه. پس بنابراین این کلمه حکم به یه اعتبار عامه، ما تخصیصش دادیم گفتیم فعلی نه انشایی، به یه اعتبار خاصه، مقصود شیخ حکم واقعیه، ما تعمیمش دادیم. بله ذالک یعنی به تعمیم، و به خاطر همین تعمیمه که شیخ تقسیمش ثلاثی در اومده، مال ما ثنایی در اومده. چرا شیخ ثلاثی کرده؟ چون مقصودش از اون حکم واقعیه، و در حکم واقعی شک تصور میشه. پس درست گفته شیخ، یعنی اگر شیخ تقسیمش ثلاثیه برای اینه که مقصودش از اون حکم واقعیه و در حکم واقعی شک تصور میشه. اما ما نه، ما یه ظاهری هم ضمیمش کردیم، گفتیم حکم اهم از واقعی و ظاهری. اگر اینجور کردیم دیگه شک تصور نمیشه. چرا؟ احکام ظاهری هیچ وقت شک درش نیست. احکام ظاهری یا مقتوع الوجوده یا مقتوع العدمه. پس شیخ که اراده حکم واقعی کرده تونسته اسم شک رو بیاره، تقسیمش بشه سه تا، ولی چون ما اهم اراده کردیم ظاهری رو هم ضمیمه کردیم و در ظاهری شک تصور نمیشه، تقسیممون شده دوتا. ولی ذالک عدلنا، یعنی برای این تعمیم ما عدول کردیم از تثلیث به تصدیق ثنایی. خب تا اینجا آقا ثابت شد که تقسیم ما حقه، ثنایی باید بگیم نه ثلاثی. حالا اگر کسی بگه نخه، ما حتما ثلاثی شیخ انصاری قبول داریم، ما در این تقسیم بندی تسلیس رو قبول داری. ایشون میگه خیلی خوب، اگر ابا کردی از پذیرفتن حرف من، این ابایت، اگر ابا داری که حرف منو بپذیری و میخوای حتما تسلیسی بشی، باز تسلیسش هم خودم میکنم. یعنی تسلیس شیخو ما قبول نداریم. یعنی اگرم میخوای تسلیسی بشی، اون تسلیسی که من میگم بشو، نه اون تسلیس شیخ انصاری. شیخ انصاری تسلیسش اینه، قطع و زن و شک. من عقیدم اینه که زن و شک و شما نباید تو کار بیاری. اینجوری بگی، بگی این مجتهدی که استفاده پیدا میکنه به این حکم شرعی، یا قاطعه یا غیر قاطعه. غیر قاطع یا طریق معتبر داره یا نداره، شو ستا. پس اگرم بخوایم تسلیسی بشیم، اسم زن و شک نباید بیاریم. اولا که ما معتقدیم تقسیم باید ثنایی باشه. ان ابیت، اگر اصرار داری ابا کنی از حرف من، لاقل بخوای تسلیسی هم بشی، باز این تسلیسی که من میگم. خلاصه ایشون میخواد بگه اسم زن و شک رو نیارید تو تقسیم. اینجور بگین اگرم تسلیح هستین، من یا قطع دارم به این حکم شرعی یا قطع ندارم. قطع ندارم از دو حال خارج نی، یا یک طریق معتبر شرعی در اختیار دارم یا طریق معتبر شرعی در اختیار ندارم. اگه قاطع بودی به قطع عمل کن، اگه طریق معتبر داشتی به طریق معتبر عمل کن، اگر هیچ کدوم نبود به اصول عملیه. حالا چرا ایشون اینی میگه؟ ایشون میگه برای اینکه این زن و شکی که شیخ انصاری هی اسمشو میاره، این باعث تداخل احکام اقسام میشه. میدونید که این جمله رو هم شنیدید یا نه؟ میگن تقسیم قاطع شرکته. اگر ما یه چیزی رو تقسیم کردیم، این تقسیم بودن شرکت این اقسام رو قطع میکنه. الکلمتو اما اسمو او فعلون او حرفون. ببینیم ما تقسیم کردیم، این تقسیم قاطع شرکته. یعنی چی؟ یعنی یه احکامیست مختص به اسمه. اسمه که میتونه مبتدا بشه، فعل که مبتدا نمیتونه بشه. یه احکامیست مختص به فعله، فعله که میتونه اگر ان ناسب سرش در بیاد منصوب بشه، فعله که میتونه خبر بشه. و هر دوی اینا با حرف مخالفن. حرف نه مبتدا میتونه بشه نه خبر میتونه بشه، فقط جنبه رسمی میداره. خب ببینی تقسیم قاطع شرکته. یعنی چی؟ یعنی درسته همه داخل در مقسمه، الکلمه مقسمه، همه اینها رو داخل در مقسمه، از این جهت که همه مشترکن در مقسم، حرفی نی، هر سشون کلمه، اما هر کدام یک حکم مختص به خود دارن غیر از دیگری. شاید هم مثلا این جمله باز معروفه، میگن بین اقسام قسیمیت برقراره. اقسام بینشون باید ضدیت باشه. قسیمیت یعنی ضدیت. اسم ضد فعله، فعل ضد حرفه. چرا؟ او فقط مبتدا میتونه بشه، این فقط خبر میتونه بشه، اون نه میتونه مبتدا بشه نه خبر. خلاصه مطلب آقا، تقسیم قاطع شرکته. معنای اینه که اون اقسام بینشون قسیمیته، هر کدوم یه حکمی دارن که اون دیگری نداره. وقت ایشون میفرماد ما اگر اینجا تقسیمو ثلاثی بکنیم چی میشه؟ یعنی مثل این که میگیم الکلمه اما اسمون او فعلون او حرفون، مکلف هم اگر سه جورش بکنیم، مکلف قاطع، مکلف زان، مکلف شاک. این کاری که شیخ کرده چی میشه؟ احکام این احسان تداخل میده میکنه، ولی که نباید احکام اینا تداخل بکنه. حرف و اسم در نظر بگیریم، حکم اسم نباید با فعل قاطی بشه، حکم فعل نباید با حرف قاطی بشه. اینا هر کدوم یه حکم علاهده دارن. ما در این تقسیم اگر اسم قاطع و زان و شاک رو بیاریم، احکام هر یک از این اقسام تداخل میکنه. یعنی حکم شک میره برای زن، حکم زن میره برای شد، به حالی که قسیمیت برقراره، تقسیم قاطع شرکته. یه حکمای فقط مال شکه، شما نمیتونی برای زان بیاری. یه حکمای فقط مال زانه، شما نمیتونی برای شک ببری. رو قول شیخ انصاری اشکالا پیش میاد. برای اینکه لعلا یتداخل الاحکام الاقسام، عبارت ایشون اینه، برای اینکه تداخل نشه احکام اقسام با یک دیگر، شما اسم زن و شک و نیار. عبارت رو بخونین تا مثالش رو بزنم. عنایت بفرمین. ایشون میفرمان این ابیت، ما که منکر تقسیم ثلاثی شدیم، ثنائیش کردیم، ولی آقای شیخ انصاری این ابیت الا انزاله، یا شما که داری الان کفایه میخونی، اگر ابا کردیم مگر از ثلاثی، یعنی بگی حتما من تثلیث رو قبول دارم، بر فرضم تثلیثی بشی باز حرف شیخ رو نپذیر. اولا ان یقال، بگی ان المکلف، شیخ انصاری داره حرف میزنه چون مکلف مال عبارت اونه دیگه، ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا یحصل له القطع، و علی الثانی که لا یحصل له القطع اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا، یا اینکه طریق معتبرم نداره. خب تثلیث شد، اما این تثلیث بهتره. چرا؟ لئلا یتداخل الاحسام فیما یذکر لها من الاحکام. این من الاحکام بیان اون ما یذکره، ما یعنی احکام. چرا اینجوری بگو؟ برای اینکه تداخل نشه اقسام در اون احکامی که هر کدوم یه حکمی دارن، چون هر کدوم از اقسام یه حکمی دارن. اگر اونجوری بگی شما، تداخل میشه احکام اقسام، یعنی اون حکمی که مال شک میره مال زن، اون حکمی که مال زن نمیره مال شک، به حالی که لایت داخل تقسیم قاطع شرکته، هر کدوم اینا یه حکم خاص خودشونو دارن. برای اینکه این تداخل پیش نیاد اینو بگو، تا مثال نزنیم روشن نمیشه. عنایت بفرمایید آقا، من الان از راه قول فاسق، یه آدم فاسقیه مثل زراره نی، از راه قول فاسق زن پیدا کردم به وجوب دعا در رؤیت الهلال. خب زانن دیگه، رو قول شیخ انصاری باید چیکار کنی؟ پس باید به زن عمل کنی، با اینکه خبر فاسقه. رو قول شیخ انصاری میگه اگر زان بودی به زانت عمل کن. معنا زانم اینجا، منتها این زن من غیر معتبره، زن غیر معتبر در حکم شکه. اینو شیخ انصاری در اول براءت فرمودن، از زن الغیر المعتبر حکمش حکم شکه. خب شما الان رو قول شیخ انصاری پس بعد بگید دعا واجبه. چرا؟ زن پیدا کردی، با حال اون که شما اینجا به این زنت نمی تونی عمل کنی، بعد اصالت البراءه جاری کنی. اصالت البراءه مال شکه، اما رو قول ان شیخ انصاری اصالت البراءه اینجا میاد، چون من زن دارم، زن من غیر معتبره، زن غیر معتبر حکم شک رو داره، اصالت البراءه ای که مال شکه من بعد اینجا جاری کنم. یعنی با این که الان زن پیدا کردم، دعا در رؤیت الهلال واجبه، ولی معذاله باید اصالت البراءه جاری کنم، بگم واجب نی. ببینی این تداخل شد. زنه دیگه بالاخره الان 90%، من از قول این فاسق 90% دیگه از این بهتر، 99% خوبه، 99% من بران زن حاصل که دعا واجبه، اما میتونم به این زن عمل کنم. نه، زن غیر معتبر که واجب نی عمل کردنش، بلکه اصلا بدعت میشه. شما در اینجا با اینکه زانی باید اصالت البراءه جاری. چرا حاصل نمیشه؟ آدم خیلی معتبریه، یه آدم خب بله فاسق ما حاصلش میزنه تموش، خب شد فسق دیگه، بسیار آدم خوبیه اما محاسنش میدنیم شد فسق. ما میخوام بگیم خبر این آدم حجت نی، یه همچه آدم خیلی ما داریم، آدم ها اینجوری، یعنی واقعا من زیاد میشناسم افرادی که انقدر منظمن در زندگیشون اما حالا یه فسقی هم داره. پس بنابراین ما الان شدیم زان، رو قول شیخ انصاری طبق این زن بعد حکم بکنیم که دعا این در رؤیت الهلال واجبه، ولی که جای اصالت البراءت. چرا؟ برای اینکه زن غیر معتبره، زن غیر معتبر حکمش حکم شکه. شما اصالت البراءه رو بعد اینجا بیاری بگی اصل عدم وجوب دعا. پس عنایت فرمودین اصالت البراءه ای که مال آدم شاک بود الان اومد رو آدم زن، خب اسم زن رو نیار که این اشکال پیش بیاد. به عکس گاهی از اوقات جای اصل شاکی شما باید الان استصحاب جاری کنی، استفهام که از اصول دیگه، ولی معذالک نمیتونی عمل کنی. یا آدمی رو در نظر بگیریم بدبینه به همه، هر چی مال دست مردم میمینه احتمال میده قصبی باشه، آدم های هستن که خیلی بدبینن، میگه الان نمیدونم این کتاب که دست این آقاست مال خودشه یا قصب کرده. خب یه موقعی هیچ کس مالک هیچی نبوده، حالا نمیدونم این مالک شده یا قصب کرده. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه مال خودش نیست، چون یه موقعی بوده که هیچ کس مالک هیچی نبوده. الان استصحاب اقتضا میکنه که بگیم این کتاب، این آقا مالک این کتاب نیست، اما شما میتونی به این استثاب عمل کنی؟ نه، باید به اماره عمل کنی. قاعده ید، طبق قاعده ید باید بگی آقا مالکه. ببینی شاکه، شاک باید چیکار کنه؟ استثاب جاری کنه. شکیست که حالت سابقه داره ولی حق نداره این کارو بکنه. بگه من شک دارم که این آقا مالک این کتابه، استثاب میکنم، مالکیش نمیتونه این کارو بکنه. شاکه، ما استثابم مال آدمای شاکه، ولی این نمیتونه به این استثاب عمل کنه، بلکه چیکار باید بکنه؟ باید به قاعده ید عمل کنه. بگه خلاصه علالیت قاعده ید ما داریم که ذلیت مالکه. پس عنایت فرمودین در اینجا که شاکه به استصحاب که یکی از اصوله نمیتونه عمل کنه، بلکه باید به اماره عمل کنه. در اون اولی که زانه، به زنش نمیتونه عمل کنه، به شک باید عمل کنه. یعنی اصالت البر اینا همش مال اینه که شیخ انصاری اسم زن و شک رو برده. خب معناش اینه یا به قطعت عمل کن، یا به زنت عمل کن، یا به شکت عمل کن. اون وقت اگر بگیم به زنت به شکت عمل کن، تداخل میشه. یه جاهایی داریم زنه ولی حکم شک رو باید بیاریم، اصالت البراءه. یه جاهایی داریم شکه ولی نباید اصل جاری کنیم، بعد به اماره عمل کنیم. اما راهی که ما گفتیم اشکالا درش نیست. شما یا قاطعی یا غیر قاطع. غیر قاطع هم یا طریق معتبر داره یا نداره. شما الان زن پیدا کردی از قول اون فاسق، ولی طریق معتبر نداری، نمیخواد عمل کنی. رو قول ما تداخل احکام پیش نمیاد. پس برای این که تداخل نشود احکام اون اقسام با یک دیگر تداخل نشه، شما این کارو نکن. و مرجعهو، مرجع این آقای مجتهد که التفت الی حکم شرعی، علل اخیر، اخیر کدومه؟ نه قطع داره و نه طریق معتبر. شما گفتیم اگه قاطع بود به قطعش عمل کنه، اگه طریق معتبر داشت به طریق معتبر عمل کنه. علل اخیر، اخیر کدامه؟ نه قطع داره و نه طریق معتبر داره، اونجا رجوع کنه به قواعد مقرره، یعنی اصول عملیه المعینه عقلن اولغنن، عمل بکنه به اصول عملیه. خب این آخری، این قواعد مال کیه؟ لغیر القاطع و غیر من یقوم. این کتابا تقدم داره غلطه، اون یقومش درسته. غیر قاطع و غیر من یقوم. پس اولا اونها که این کتابا دستشونه تقدم خط بزنن، یه غیر بزنن جلوی یقوم. این آخری یعنی رجوع به اصول عملیه مال کیه؟ مال غیر قاطع و غیر من یقوم و الیه طریق المعتبر. یعنی اگر قاطع بود به قطعش عمل کنه، اگه طریق معتبر داشت به طریق معتبر عمل کنه. غیرش کدومه؟ غیرش یعنی نه طریق معتبر داره و نه قطع داره. این رجوع بکنه به این قواعد، یعنی رجوع بکنه به اصول عملی. همونیست که میگن الاصل و اصیل حیث لا دلیل. یعنی اگر دلیل نبود، قطع نبود، طریق معتبرم نبود، اون وقت نوبت به اصل میرسه. علا تفصیل یعطی در محلش، یعنی در کتاب براءت و اشتغال اون بحث رو میکنیم. خلاصه مطلب آقا، اگر قاطع بودی به قطعه، اگر طریق معتبر داشتی به طریق معتبره، اگر هیچ کدام نبود باید به اصول عملیه مراجعه کنی. حسب ما یقتدی دلیلها، دلیل اون قواعد. حالا بعد ببینید دلیل اون قواعد چیه. اگه شک در تکلیف، دلیل اون قواعد براءت است در شک در تکلیف. شما باید نگاه کنی الان شک چه شکیه. اگه شک در تکلیف بود، اون قاعده براءت رو بعد اینجا بیاری. اگه شک در مکلف و به بود، قاعده احتیاط رو بعد بیاری. نظام میفرماد حسب ما یقتضی دلیل القواعد. بعد ببینید دلیل اون قواعد چی اقتضا میکنه. اگر دلیل قواعد اقتضا کرد براءت رو، در شک در تکلیف براءت جاری میکنی. اگر دلیل اون قواعد اقتضا کرد احتیاط رو، مثل شک در مکلف و به، بعد احتیاط بکنی. و کیفکان، خودمون دیگه بیشتر از این معطل نکنیم. تقسیم یا سناسی یا سلائی باش، سلاسیش هم مال شیخ باشه مال ما باشه، اینا مهمی بذاریم کنار، بریم سراغ چی؟ هفته حکمی که وعده کردیم. ما بنا شد تو این کتاب امارات از امارات بحث کنیم، ولی میخوام در ضمن این که تو این مقصد ششم از امارات میخوام بحث کنیم، میخوام راجع به قطع هم بحث کنیم. تمام حرفایی که شیخ انصاری در رسائل به عنوان کتاب قطع میگه، ایشون تمام اینا رو میگه ولی ضمنی، نه به عنوان کتاب قطع. لذا میفرماد تقسیم هر تقسیمی، سلاسی یا سلایی، سلاسی سلاسیش هم مال شیخ یا مال ما، اینا مهم نی. بریم سراغ بیان احکام قطع که چند تاست؟ هفتا. هفت حکم ما برای قطع میخوام بگیم و تا صفحه 42 طول میکشه. از صفحه 42 هم تا صفحه 58 بحث زن رو میکنیم. از صفحه 58 امارات شروع میشه، اماراتی که ما یکی دو روزه وعدشو دادیم، میخوام در این مقصد ششم از امارات میخوام بحث کنیم. یکی دو ماه دیگه ایشون به این وعدشون وفا میکنن. بریم سراغ احکام قطع. هفت حکم برای قطع یستدعی رسم اموره. ما اگر بخوایم احکام قطع، اقسام قطع، چون قطع پنج قسمه، قطع طریقی محض، قطع موضوعی، موضوعیش هم صفتی، طریقی، خلاصه احکام و اقسام قطع رو اگر ما بخوایم برای شما بگیم، چون اقسام قطع پنج تاست دیگه، یه وقت قطع طریقیه، یه وقت موضوعی، موضوعیش یه وقت صفتیه، یه وقت طریقیه، هر کدوم هم یا تمام الموضوع هم یا جزء الموضوع شد پنجتا. ایشون می فرمان اقسام قطع به پنجتا و احکام قطع که هفتاست. اینا باید یک مقدماتی ما بگیم تا این احکام روشن بشه. الامر الاول، این دیگه اول بحثه. ما می خواهم آقا راجع به قطع هفت حکم بکنیم. حکم اولیش امروز می خونیم، همون صفحه اول رسائل. من مکرر گفتم آقا این کفایه رو ما خط به خط، صفحه به صفحه باید با رسائل تطبیق بکنیم. اگرم کم میخونیم برای همینه. رفقا خلاصه میخوان کفایه مطالعه کنن، رسائل هم بذارن جلوشون با هم مطالعه بکنن. خیلی فایده داره. یه موقعی ممکنه در کتابای قبلی در رسائل بعضی جاها درست نشده باشه، اما حالا که مطالعه میکنین و تطبیق میکنین مراد رسائل رو هم میفهمین. شیخ انصاری همون خط پنجم ششم صفحه اول میگه لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع مادام موجودن. ظاهرن عبارت اینه، لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع مادام موجودن. شما که قطعه به یک چیزی پیدا کردی، تا موقعی که این قطعت باقیه طبق قطعت بعد عمل بکنید. ایشون به جای لا اشکاله میگه لا شبهته، به جای وجوب متابعت میگه وجوب عمل. ببینید اگه شما بذارید رسائل و کنار کفایه معلوم میشه هموناست، منتها شیخ گفته لا اشکاله، ایشون میگه لا شبهته. شیخ میفرماد وجوب متابعت، ایشون میگه وجوب عمل، فرقی نمیکنه. لا اشکاله یا به قول ایشون لا شبهته فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا. عنایت بفرمایید شیخ انصاری آقا عبارتش اینقدر ناقصه. میفرماد واجب متابعت بکنی، نمیگه چه وجوبی، آیا شرعن واجبه یا عقلن واجبه. شیخ انصاری عبارتشون ناقصشو کاملش کرد، باید متابعت بکنی واجبه، ولی چه وجوبی؟ وجوب عقلی. از این کاملتر حاشیه ایشون، میدونید که حاشیه گرانقدر ایشون داره بر رسائل. ایشون در اینجا الان یک کلمه رو تکمیل کرد، در حاشیه رسائل کاملترش میکنه، میگه لا اشکاله. یعنی شیخ انصاری که فرموده واجبه، مقصودش وجوب عقلی ارشادیه. پس اینجا علا کل حال عبارت شیخ خیلی ناقصه، میگه واجبه، دیگه آدم نمیدونه چه جور وجوبیه. ایشون اینجا کاملش میکنه، مقصود از وجوب، وجوب عقلیه. از این کاملتر حاشیه رسائلشون میفرماد وجوب عقلی ارشادی. خب میدونید که ما دو جور اوامر داریم، اوامر مولوی ما داریم، مثل اقیم و صلات، آت و زکات، اینا رو میگن اوامر مولوی که مخالفتش عقوبت داره، موافقتش مصوبت داره. یه اوامری هم داریم، اوامر عقلیه. وقت اوامر عقلی بر دو قسمه، عقلی مستقل، عقلی ارشادی. عقلی مستقل کدومه؟ مثل قبح ظلم. قبح ظلم حکم عقلی مستقله. این قانونی که شما میشنوین تو سخنرانی ها، کلما حکم به العقل حکم به الشرع، احکام عقلی مستقله است. احکام عقلیه مستقل است که اگر بگه شرعم میگه، شرع اگر بگه عقلم میگه. پس یک حکم مولوی ما داریم، مثل اقیم و صلات، آت و زکات، سراسر قرآن فراوانه. یه احکام عقلی ما داریم. احکام عقلی دو جوره، عقلی مستقل همونیست که ملازمه است بین او و بین حکم شرع، ولی یه عقلی هم داریم، چیه؟ عقلی ارشادیه. عقل خیر ما رو میخواد، میگه آقا این کارو بکن، اگه میخوای خوب بشی به این دستور طبیب عمل بکن. اگر میخواد ناصحانه است دیگه، عقل به ما میگه به دستور طبیب عمل بکن، ولی چه وجوبیه؟ وجوب ارشادیه. شما اگه عمل نکنی عقوبتت نمی کنن. مخالفت احکام عقلی ارشادی عقوبت نداره، احکام مولوی مخالفتش عقوبت داره. احکام عقلیه مستقله که ملازم با حکم شرعه، اونا مخالفتش عقوبت داره، و الا احکام عقلی ارشادی مخالفتش عقوبت نداره. و تو قرآن ما داریم اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبو، اگه پول به کسی قرض میدی اکتبو، چک بگی، سفته بگی. ببینید این اکتبو فعل امر تو قرآن، اقیم الصلات هم فعل امره. خیلی بین این دوتا فرقه. اگر شما اقیم الصلات رو رعایت بکنین بهتون ثواب میدن، رعایت نکنین عقوبت. اما اگه شما نوشته گرفتی به شما یه قصری میدن، آقا بفرمین که این قصر، شما به یک کسی تو دنیا پول قرض دادی، به اکتوب قصری به آدم نمیدن. حالا اگر چک نگرفتم من میبرم جهنم؟ میگن تو اکتوب رو. میگیم نه آقا، اکتوبو و عقیمو درست هر دو اینا امره و تو قرآنم هست، ولی یکیش امر ارشادیه. امر ارشادی عقلی مخالفتش عقوبتی نداره، موافقتش ثوابی نداره. اون امر مولوی و عقلی مستقله، اونهاست که مخالفت و موافقتش ثواب و عقاب داره. حالا ایشون میخواد بگه در حاشیه رسائل، اینکه که اسم ارشاد نیوردن، من با توجه به حاشیه دارم این حرفا رو میزنم، ایشون در حاشیه رسائل میفرمان این وجوب عمل به قدر عقلی ارشادیه، یعنی عقل خیر شما رو میخواد. حالا شما قطع پیدا کردی که این خمره، بله، عقل میگه حالا که قطع پیدا کردی این خمره نخور. چرا؟ چون واقعا ممکنه خمر باشه. اگر واقعا خب خمر باشه گرفتار میشی. حالا اگر من مخالفت کردم با اینکه قطع پیدا کردم خمره، عقلم به من گفت نخور و خوردم خمر در اومد، منو برای مخالفت عقل عقوبت میکنن؟ نه، برای شراب خوردن هم عقوبت هم میکنم. اینا رو دقت داشته باشید. اگر حکم عقلی مخالفتش عقوبت داشته باشه، من باید دو تا عقوبت بشم، یکی برای شراب خوردنم، یکی برای اینکه مخالفت کردم به حکم عقل. ولی نه، دو تا عقوبت نمی کنم. شما که قطع پیدا کردی این خمره، عقل به شما میگه چی؟ یجب مطابعت از این قطع، من خیر تو رو میخوام. مثل اینکه در مورد طبیب میگه اگه میخوای خوب بشی به دستور طبیب عمل کن. در اون قضیه دین میگه اگه میخوای پول از دین نره یه نوشته بگی. اینجا هم همینجور میگه شما که قطع پیدا کردی این خمره، به این قطعت عمل بکن، این مایه رو نخور. حالا اگر شما خوردی به حرف عقل اعتنا نکردی، اینجا مخالفت این حکم عقل که عقوبت نداره، شما رو جهنم نمیبرن. بگن تو دنیا با حکم عقلی مخالفت کردی، بله عقوبت میکنن به خاطر شراب خوردن، چون شما حجت داشتی که این خمره و برخلاف حجتت عمل کردی. اگر بنا بود مخالفت احکام عقلیه عقوبت داشته باشه، من اینجا دو تا عقوبت بکنم، یکی این که مخالفت کردم حکم عقلو، یکی هم این که شراب خوردم. و حالا که اینجوری نی، پس نتیجه چی شد آقا؟ عمل به قطع واجب، ولی چه وجوبی؟ وجوب عقلی ارشادی، به نفع خودته، طبق قطع عمل بکن که به خلاف واقع نیفتی. نتیجتا معلوم شد شیخ انصاری از کدام، من اینا رو میگم که رفقایی که رسائل نوشتن اون ناقصای رسائلشون رو جاها درست بکنن، چون شیخ میگه واجبه اما چه وجوبی نمیگه، ایشون میگه وجوب عقلی. بعد بهتر از این، چون عقلی شامل مولوی هم میشه، تو حاشیه بهتر گفته وجوب عقلی ارشادی، یعنی عمل به قطع وجوب مولوی نداره، وجوب عقلی مستقلا نداره. چه وجوبی داره؟ وجوب عقلی ارشادی، یعنی حکم نصیحتانه. عقل ما رو نصیحت میکنه، میگه تو که الان قطع به این مطلب پیدا کردی طبق این قطعت عمل بکن و الا ممکنه گرفتار بشی. پس نتیجتا معلوم شد اگر عمل به قطع واجبه به حکم عقل ارشادیه. قرار اینه دقت داشته باشین، دو چیز خارج میشه، یعنی مولوی نیست، عقلی مستقلم نیست، اینا رو با ضمیمه حاشیه ایشون، بلکه حکم عقلی مولوی نی، اونم عقلی ارشادی، عقلی مستقل نی. شما باید بر طبق قطعت عمل بکنی. خب و عمل بر قطعت یعنی چی؟ این ولزوم عطف تفسیریه، یعنی از نظر ادبی اینا رو میگن عطف تفسیری. ایشون خیلی اینجوری داره، یه جمله رو میگه با یه جمله تفسیر میکنه. وجوب عمل به قطعت یعنی چی؟ یعنی لزوم الحر که علا طبقهی جزمن، یعنی شما باید بر طبق اون قطع جزمن حرکت بکنی، حرکتت رو روی اون قطع قرار بدی. و کونهو لا شبهت رو سر این در بیاریم، ولا شبهت فی کونهی، یعنی لا شبهت که این حکم قطع موجب تنجد تکلیفه. عنایت بفرمید آقا، حجج عقلیه هیچ وقت انشاء حکم نمی کنه. قطع حجت عقلیه، قطع که انشای حکم نمی کنه. اینا ایشون آخر صفحه 44 توضیح میده. اگه من قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه، وجوب درست میشه؟ احکام تابع مصالح و مفاسده، به قطع و ظن من کاری نداره. من اگر قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه، حالا وجوب درست میشه؟ نه، وجوب و حرمت تابع مصالح و مفاسد واقعی، به قطع من کاری نداره. پس این قطع چیکار است؟ حجته. الان که من قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، این قطع برای من حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی منجزون اندل اصابه، معذرون اندل خطا. معنای حجت اینه الان من طبق قطعم که قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه، که 50 سالی که تو دنیا بودم روزای جمعه همیشه نماز جمعه خوندم، ظهر رو ترک کردم. خب حالا اگر این قطع من مطابق با واقع بود، یعنی واقعا هم جمعه واجب بود، خب اون جمعه در حق من منجزه. حالا رفتیم قیامت دیدیم عجب، من 50 سال خلاف کردم، نماز ظهرم رو ترک کردم، حالا معاقبم، نه عذر دارم. پس ببینی شما که قطع پیدا کردی به وجوب جمعه، اگه قطعت مطابق با واقع بود، اصابه با واقع کرد، یعنی واقعا جمعه واجب بود، اون وجوب جمعه در حق شما منجزه. اما اگه برخلاف بود، این قطع شما عذره، یعنی روز قیامت شما رو عقوبت نمی کنن. چرا 50 سال نماز ظهر نخوندی؟ عذر داشتی، شما حجت داشتی بر نخوندن نماز ظهر. پس نتیجتا میخوام انشاءالله درس شنبه‌مون اینه که اگر شما قطع پیدا کردی، این قطع وجوب برای شما درست نمیکنه. خاصیت این قطع چیه؟ اندل اصابه منجزه، اندل خطا معذره. انشاءالله مال شنبه. حکم عقلی یا مستقل یا غیر مستقل یه مولوی نیست. یعنی عقلی مستقل نی، مولوی هم نی. مولوی اوامر شرعی میگن، اقیم الصلاة. عقلی مستقل هم مثل قبح زهر، بله اونم عقل میگه، اینجا هم عقل میگه به قطع عمل کن، ولی نه مولویه مثل اقیم الصلاة و نه عقلی مستقل مثل قبح زهر، بلکه عقلی ارشادیه. عقلی مستقل، برای شما ملازمه با حکم شرع داره. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، چطور مخالفت شرع عقوبت داره؟ احکام عقلیه مستقل هم عقوبت داره، اما عقلی ارشادی عقوبت نداره.
احکام قطع اصول تاریخی هم
بعد میخونیم بعدن، قطع یا موضوعی یا موضوعی، موضوعیش هم یا علاوه چه صفتیه است یا علاوه چه طریقیه است، هر کدامش هم یا تمام الموضوع یا جزء الموضوع میشه 5 تا. اینا رو مفصل میخونیم.
این از اون مولوی ارشادی این جزء احکام مستقل هستن
نه عوامل ما دو جور داریم، مولوی و عقلی. مولوی ها مخالفتش عقوبت داره، عقلی ها مستقلش عقوبت داره، ارشادیش نه.
خب این مستقل و غیر مستقل از تقسیم از تقسیم کدوم بکنیم؟
بعد دیگه احکام بر دو قسمه، مولوی عقلی، عقلی هم یا مستقل یا ارشادی. فرقی نمی کنه تقریر و تعیین، چه اونجور فرض بکنی چه اینجور بیان بکنی. تقریر یعنی بیان، تقریر یعنی فرض، چه اونجور فرض بکنیم چه اونجور بیان بکنیم.
عقلی ارشادی غیر از غیر مستقل در ارشادی